أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در دلیل دوم از ادله قاعده جب بود. عرض کردیم روایاتی یا روایتی یا مضمون یک روایتی در جوامع روایی شیعی و جوامع روایی اهل سنت نقل شده که پیامبر گرامی اسلام فرمود الاسلام یجب و ما قبله. ما نقله های مختلف این روایت رو در جلسه گذشته ذکر کردیم. مفاد اجمالی این حدیث رو بیان می کنیم، بعد اشکالاتی که نسبت به این مضمون یا این حدیث وارد شده انشاءالله متعرض می شویم، و اونگاه در بحث از قلمرو قاعده اون جهاتی که در ابتدای بحث مورد اشاره قرار گرفت که آیا قلمرو قاعده به حدی گسترده است که مثلا زمانات و دیونات رو شامل بشه یا نه، اصلا اون تخصصا از دایره این قاعده خارجه، یا مثلا قضا و تدارک را در بر میگیره یا نمیگیره، این یه مقداری انشالله در بحث از قلمرو قاعده بیشتر و به تفصیل دربارش سخن خواهیم گفت. اونچه که الان اینجا لازم میدانیم ذکر کنیم مفاد این روایت که بر اساس ظاهر این روایت و این جمله، حالا این جمله که در روایات متعدد بیان شده، این است که اون چه که از کافر صادر شده، اما از قول، فعل یا ترک قول و فعل، و نیز اعتقاداتی که داشته در حال کفر، چنانچه مسلمان شود و از ناحیه این قول یا فعل یا ترک یا اعتقاد ضرر و عقوبتی از ناحیه اسلام متوجه او بشود، این با اسلام آوردن قطع می شود و کل عدم محسوب می شه. الاسلام یجب ما قبله، یعنی اسلام باعث می شود اون ضررها و عقوبتها و مجازاتهای دنیوی و اخروی که از ناحیه اسلام و به سبب اسلام ممکنه متوجه شخص بشود، با اسلام آوردن همه اونها معدوم میشه و از بین میرود. این در واقع یک نوع امتنان و برای ترغیب کفار به مسلمان شدنه. این منتی است که اسلام و پیامبر گرامی اسلام و خداوند متعال برای ترغیب به قبول اسلام بیان شده، همطور که قبلا هم گفتم، و این که کسی که میخواد مسلمان بشه حداقل از این ناحیه در خوف نباشه که اگر من مسلمان بشم مثلا به خاطر شرب خمر یا زنا یا سرقتی که در گذشته انجام داده ام باید مجازات بشم و از ترس مجازات ها و عقوبت های بله آقا این صداها قاطی شد. آقا این صداها قاطی شده اینجا.
حضرت استاد صدادون قطع شده. استاد نومفیدی صدادون قطع. حضرت استاد
میدونم صدای مکالمه دو نفر دیگه داره میاد.
استاد صدادون موته. رو صدادون موت خورده. صدادون نمیاد اصلا.
الان درست شد آقا؟
بله بله استاد صدا اومد. صدا اومد
آقا. خود به خود قطع شد یه دفعه.
نمیدونم یه دست چیز خورده. شما ظاهرن یه لحظه رفتید بیرون استاد.
نه 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 آقا من اینجا اصلا صدای ما قطع شد. مکالمه دو نفر با هم دیگه که یکی به یکی میگفت ساعت دو جزوه رو بیار. اون میگفت نمیدونم داشتن با هم حرف میزدن. صدای اونا پخش شده اصلا. اگه قطع شده
بود. بله بله چون صدای شما قطع شده بود بچه ها با هم دیگه مباحثه میکردن.
اینا مال همون دو نفر تو سر کلاس بود.
ما دیدیم قطع شده گفتیم فرصت استفاده کنیم پیامو
برسونیم. وای قطع شده بود چه صدای شما میومد صدای من نمیومد به شما. حالا هرچی بود دیگه. بله من فکر کردم دو نفر تلفنی دارن با هم حرف میزنن. گفتگی اونا افتاده اینجا. به هر حال خواهش میکنم این مفاد حدیث است اجمالا که بر اساس این روایت و این جمله و این مضمون هر فعلی یا قولی که از کافر در حال کفرش سر بزنه و بر این فعل و قول او در عالم اسلام و در محیط اسلام اثری مترتب بشه، این به واسطه اسلام برداشته میشه و محو میشود. مثلا اگه کسی در اسلام با شرایط خاص خودش قطع سرقت بکنه دستش قطع میشه، یا اگر زنا بکنه زنای محسنه باشه رجم میشه، یا مثلا اگر سب النبی یا سب خداوند تبارک و تعالی بکند این عرض به حضور شما مجازاتش معلومه، و همینطور بقیه گناهان و اقوال و افعال. اما وقتی که مسلمان شد سرقت او در حال کفر، قتل مسلمان در حال کفر، زنای محسنه در حال کفر، سب النبی یا سب پیامبر در حال کفر، هیچ کدام موجب بار شدن این آثار و این حد و تعزیر و عقاب نمیشه و عقاب دنیوی و اخروی برداشته میشه. یعنی این آثار مرتفع میشه، کل عدم محسوب میشود. این فرقی هم نمیکنه قول و فعل باشه یا ترک قول و فعل باشه، شامل ترک هم میشود. و مثلا اگر کسی حالا نمازشو ترک بکنه، حالا این ترک نماز هم وجوب قضا داره، بعدن باید قضا بکنه و هم خودش یه معصیتی است که مرتکب شده، آثار این ترک هم برداشته میشه. حالا انواع عبادات فرقی نمی کنه در این جهت، صوم و صلات و حج و جهاد و همه اینها. مشکلی ندارید در صدا؟ دوستان صدا دارن؟
بله
استاد بله بفرمایید، صدا خوبه، بفرمایید.
خیلی خوب. این مفاد حدیث و معنای اجمالی این حدیثه و دیگه حالا عرض کردم ما الان معنای اجمالیشو بیان میکنیم، اما شمولش نسبت به اون جهات، اینکه آیا مثلا شامل همه دیون و زمانات، چه حق الله چه حق الناس، میشه یا نمیشه، آیا حق الله مخلوط با حق الناس آیا اینها رو در بر میگیره یا نمیگیره، آیا بعضی از اسباب مثلا فرض بفرمایید که اسباب طلاق، اسباب نکاح، اسباب رضا، اسباب مصاهره، همه اون چه که در عالم اسلام براش سببیت قائل شده، اند آیا این اگر در حال کفر واقع شده باشه این سببیت محو میشه یا این سببیت باقیه؟ اینا به هر حال جهات مختلف و ابعاد مختلفی داره که ما ترجیح میدیم این جهات و ابعاد رو در بحث از قلم رو به قاعده متعرض بشیم. اینجا اجمالا دو مطلب میخوایم در باب دلیل دوم ثابت بشه. یکی اصل اعتبار این دلیل و دوم این که آیا اساساً اگر فرضاً اعتبار سندی این دلیل ثابت بشه از نظر دلالی مشکلی متوجه این جمله و این روایت هست یا نه؟ بر این اساس اشکالاتی رو به این روایت یا این جمله و این دلیل دوم مطرح کردن. چند تا اشکاله که حالا من سعی میکنم انشاءالله این اشکالات رو ذکر بکنم و بررسی بکنیم و ببینیم آیا این اشکالات وارد هست یا خیر. ببینید اشکالات عمدتاً از ناحیه صاحب مدارک و صاحب ذخیره مطرح شده، لذا این دو بزرگوار به دلیل اشکالاتی که در این روایت و این جمله دیدن اساساً توقف کردن در این حدیث و استدلال به این حدیث. حالا باید ببینیم که چیه این اشکالات. شاید حدود 4 یا 5 اشکال اینجا مطرحه که ما برای تثبیت این دلیل ناچاریم این 4-5 اشکال رو مطرح کنیم. مهمترین مشکل در این مقام اشکال سندیه. اون چه که گفتن مخصوصا صاحب مدارک در این مقام ذکر کرده این است که این روایت از نظر سندی ضعیفه و لذا اعتبار نداره و ما نمیتونیم به این روایت تکیه بکنیم و استناد بکنیم. ضعف سندی مهمترین اشکالی است که صاحب مدارک نسبت به این روایت مطرح کرده. خب کسانی مثل محقق همدانی به این اشکال پاسخ دادن، صاحب جواهر تقریبا به همین مضمون پاسخ داده، یعنی مهمترین اشکال در سند همین ضعف سندیه و پاسخی هم که دادن ولو تعابیر مختلفه اما پاسخها همینه. مثلا محقق همدانی در مقام رد صاحب مدارک این عبارتو داره که المناقشتو فی سند هذه الروایه المتسالم علی العمل بها بین الاصحاب فمما لا ينبغي الالتفات الیها. مصباح الفقیه فرموده مناقشه در سند این روایت که اصحاب بر عمل به اون تسالم دارن، این از اون چیزهایی است که اصلا نباید بهش توجه کرد. نظیر همین رو صاحب جواهر من قبلا ازشون خوندم که فرموده این حدیث با این که ضعیفه اما المنجبر به عمل اصحاب، با عمل اصحاب ضعف این روایت جبران میشه، مخصوصا این که در کتب فریقین مشهور هم شیعه و هم سنی در کتابهای مختلفشون در جوامع روایی و کتابهای فقهی این حدیث را ذکر کردن و بهش استناد کردن. درسته در جوامع روایی شیعی اساسش در اون به اصطلاح دو کتابی بود که ما قبلا خوندیم و یکی تفسیر قمی بود که خب حالا در اعتبار اون کتاب یه مقداری جای بحثه و انتصابش، و در اون کتاب دیگر هم چه بسا این چنین باشه. اما مهم اینه با اینکه از نظر سند این اشکالات هست، اما در تمام کتاب‌های یا اکثر کتاب‌های فقهی این روایت ذکر شده و بهش بر اساسش فتوا دادن، بهش عمل کردن. این شهرتی که ادعا شده که هم در بین شیعه و هم در بین اهل سنت وجود داره، این شهرت به نظر میرسه واقعا بتواند موجب شود که انسان یه اطمینانی، حالا یا قریب به اطمینان، به صدور این روایت پیدا کنه. درسته حالا بعضیا به اصطلاح این تعبیر اطمینان به صدور از پیامبر رو از این شهرت نتیجه گرفتن و به نظر میرسه این حرف قابل قبوله. حالا اگر کسی ادعا کنه که شهرت جابر ضعف سند نیست و به اصطلاح این جبران رو، این جابریت رو قبول نکنه، از راه دیگری یا راه دیگری باید این مسئله رو حل بکنه. به نظر ما این اشکال اول که مسئله مشکل سندی است، خیلی نمیتونه مانعیت داشته باشه. اما اشکالات دیگر، چند تا اشکال تقریبا برمیگرده به دلالت این روایت و به نوعی به متن مربوط میشه. حالا یکی اشکال ضعف متن این روایت، یا مثلا اضطراب در متن، اگر بتونیم این تعبیر رو به کار ببریم. اشکال سوم، حالا اگه اون مشکل سندی رو بخوایم در نظر بگیریم، میشه اشکال سوم، این که اساسا این اگر این متن پذیرفته بشه تخصیص اکثر یا تخصیص کثیر لازم میاد و این استهجان داره. یه اشکال عقلی به متن این حدیث کردن و یه اشکالی هم که باز در بعضی از نقل‌های این روایت وجود داره مربوط به اون حادثه ایست که برای طلاق پیش آمد و در داستان عمر ابن خطاب و جمله‌ای که امیرالمؤمنین فرمود. این چند تا اشکالی است که حالا ما اینا رو یکی یکی باید پاسخ بدیم. اما اشکال حالا اول دلالی دومی که در مجموع نسبت به این روایت مطرحه، یکیش اینه که خب در این روایت طبق نقل مجمع البحرین یه اضافه ای داره، بعد از ذکر الاسلام یجب ما قبله، این چنین آمده که ان توبه تجب ما قبلها من الكفر والمعاصی والذنوب والاسلام یجب ما قبله. حالا اون قبلش آمده، بعد در ادامه این آمده که ان توبه تجب ما قبلها من الكفر والمعاصی والذنوب والاسلام یجب ما قبله. بعضی نقل حالا این التوبه بعدش آمده، حالا اینش مهم نیست. اشکال اینه که خب ظاهر این جمله و سیاق این است که همان طوری که توبه هر چیزی را که از ناحیه عاصی و گناهکار واقع شده باشد از بین میبره و ملغا میکنه، اسلام هم همین کار را انجام میده و اونچه که در حال کفر عرض به حضور شما از این شخص سر زده این رو برطرف میکنه و ملغا میکنه. دقت میکنید؟ پس اشکال اینه که ذکر کفر در اداد معصیت ها و ذنوب و گناهان حاکی از این است که همانطوری که توبه عقوبت ها را در مورد انسان برمی دارد، مسئله اسلام هم همینطوره. اسلام هم فقط همون اثر رو داره و بیش از این اقتضایی نداره. این اون چی که خدا میخواست مجازات کنه، چوب و کتک خدا، اون چی که مربوط به عرض به حضور شما عقوبتهای اخروی است، این ربطی به مسئله تکلیف و عرض به حضور شما اینها نداره. این اشکال اولی که اینجا مطرحه. خب ببینید در مورد این اشکال یه پاسخی داده شده و گفتن که درسته توبه و کفر و اسلام، توبه بعد از گناه و اسلام بعد از کفر عطف به هم شدن، اما این عطف اقتضا نمی کنه که اینها در همه جهات مثل هم باشن. اینجا دو حکم مستقل بیان شده، این چیزی که گفته شد اگر مورد توجه قرار بگیره که اساساً این قاعده و این حکم در مقام امتنان وارد شده برای ترغیب به اسلام و تشویق به اسلام آوردن، و این که اون خوف و نگرانی برای اسلام آوردن کنار بره. این نکته با ملاحظه این که اینجا میخواد بگوید همانطور که توبه نسبت به گناه و معصیت عقوبت ها رو برمیداره، عقابی و مجازاتی بعد از توبه نخواهد بود، در اینجا هم اسلام آثار کفر را برمیداره. این عطف اقتضا نمیکنه که در سعه و زیغ اون چیزی که توبه برمیدارد با اسلام یکسان باشه. اسلام آثار مترتبه بر کفر را برمیداره. حالا این اثر ممکنه یه مجازات یا عقوبت یا ضرر دنیوی باشه یا اخروی. میخواد در حقیقت اسلام رو به عنوان چیزی که باعث محو همه اون امور گذشته میشه معرفی کنه. پس این دو حکم مستقلند اما متحد نیستن، یکسان نیستن، که در همه جهات ما عرض به حضور شما بخوایم اینها رو یکی بگیریم و بگیم این فقط مثل توبه میخواد بگه همطور که توبه عقوبت‌های اخروی رو برمی‌داشت اسلام هم این رو برمی‌داره. نه، این چنین نیست. عطف بر توبه موجب تضییق دائره الاسلام یجب ما قبله نمیشه، چون ببینید بالاخره الاسلام یجب ما قبله اطلاق داره. یجب ما قبله این اطلاقش به وسیله جمله قبل تقیید و تضییق پیدا نمیکنه. فرموده التوبتو تجب ما قبلها من الكفر والمعاصی والذنوب، اما یجب ما قبله که در ادامه آمده و بعد از اسلام این اطلاق داره و همه رو در بر میگیره. پس اشکال اول به نظر میرسه یا اشکال دوم به یه معنا وارد نیست. اشکال سوم اینه که اینجا اگر ما بخوایم این مضمون رو بپذیریم، این یلزم منه تخصیص الاکثر یا بالاخره تخصیص الکثیر، ها همون تخصیص الاکثره و تخصیص الاکثر مستهجنه، بنابراین اصلا نمیتونیم به این روایت ملتزم بشیم. منظور از تخصیص اکثر چیه؟ میگه برای اینکه ما یقین داریم کافر در حین کفرش یک سری عقود و ایقاعات داشته. عقود و ایقاعات کافر به تصریح خود روایات و بنابر مضمون برخی از روایات به قوت خودش باقی است. نکاح داشته، طلاق داشته، نمیدونم عرض به حضور شما بی داشته، معاملات به معنای عام. خب این از اون جمله اموری است که ما میدانیم اینها در حال کفر هم اگر واقع بشود این با اسلام محو نمیشه و از بین نمیره. پس بله، لکل قوم نکاح میگه بالاخره اگر یه قومی بر اساس آرا و دیدگاه خودشون نکاحی کردند، ولو از نظر ما این نکاح این نحوه، این عقد، این سببیت برای نکاح نداشته باشه اما اثر برش مترتبه. پس لازمه یه پذیرش این جمله و این حدیث این است که ما اکثر ما قبله را از دائره این عموم و اطلاق خارج بکنیم. از یک طرف شما میگید الاسلام یجب با ما قبله اطلاق داره، همه چیز را در بر میگیره، از یه طرف یقین داریم که این امور از دائره این اطلاق باید خارج باشه، نمیتونه اینها عرض به حضور شما در این محدود قرار بگیره. خب این چه مطلقی است، چه عامی است که اکثر مواردش باید خارج بشه؟ این میشه تخصیص اکثر، و تخصیص اکثر هم مستهجنه. اینم اشکال سوم در واقع نسبت به این روایت. خب با توجه به نکته‌ای که ما در توضیح معنای این جمله گفتیم، پاسخ به این اشکال هم معلوم میشه. اون چه گفته شد این است که این روایت و این جمله در مقام امتنان وارد شده و معناش اینه که ترغیب، یعنی به این منظور گفته شده که ترغیب بکند مردم را برای اسلام آوردن، و بر این اساس میگه هر قول یا فعل یا ترک قول و فعل یا اعتقادی که در حال کفر داشته و اگر اینها در عالم اسلام باشه یه عقوبت و ضرری در پی خواهد داشت، اسلام اونها را کل عدم قرار داده. اما عقد و ایقاعی که شخص در حال کفر واقع کرده، خب این در حال در عالم اسلام و در محیط اسلام ضرر و عقوبتی متوجه اونیست. بحث سر اون ضررها و عقوبتهایی است که به سبب الاسلام متوجه این شخص بشه. مثلا زنا کرده باشه، خب اگر مسلمان بود باید زناکار مثلا حد جاری میشد برش. اگر خدایی نکرده در زنا احسان در کار بود باید رجم میشد. این آثار و عواقب و ضررهایی است که منظور آثار و ضررها و عقوبتهایی است که به سبب الاسلام بر انسان بار میشه. این جمله، این حدیث میگوید به سبب اسلام همه اونچه که در حال کفر به این صورت واقع شده، این بلا اثر معدوم کل عدم و رفع می شود. بر این اساس می توانیم بگیم خروج این مواردی که مستشکل گفته است، این خروج تخصصی است، به یه معنا از خود به خود از دائره این حدیث خارجه. الاسلام یجب ما قبله من الآثار المترتبه به سبب الاسلام. اما عقد و ایقاع و سببیتش برای منشآتش، معاملاتی که داشتن، بیع و نکاح و دین و امثال اینها، اینها به یه معنا عرض به حضور شما اساساً مشمول این روایات نیستن. اینا از ناحیه اسلام پدید نیامده که با اسلام بخواد از بین بره. تأکید روی اون ضررها و آثار و مجازاتها و عقوبتهایی که من ناحیت الاسلام ایجاد شده و اگر اسلام عرض به حضور شما محیط اسلامی بود باید این چنین اینها به هر حال این عقوبت ها و ضرر ها را متحمل می شدن. اما اینجا وقتی با قطع نظر از اسلام این آثار ثابته، لذا می تونیم بگیم این موارد تخصصا از دائره این روایت خارجن. اون وقت اینجا بر این اساس یه اشکال دیگری متولد می شود در ذیل همین اشکال، و اون این که خب با این حساب اون روایت مربوط به طلاق دچار مشکل میشه. اون روایت با این توضیح و توجیه سازگاری نداره، یعنی این پاسخ نمیتونه با اونچه که در اون روایت گفته شده همخوانی داشته باشه. حالا چون دیگه وقت گذشته و نزدیک اذانه، این انقل تو این اشکال رو میذاریم فردا انشالله که ببینیم حالا واقعا چه باید کرد، این پاسخ با توجه به اون روایت قابل قبول هست یا باید یه توجیه برای اون روایت داشته باشیم. انشالله اون رو هم ذکر کنیم. بعد یه اشکال دیگه هم هست که وقت از دلیل دوم فارغ میشیم و میریم سراغ یکی دو تا دلیل دیگه که اونها رو هم فردا عرض میکنیم. آقایون الحمدلله رب العالمین. حضرات سؤالی، مطلبی؟ صدا رو دارید اصلاً؟